مردم جزیره غالبا عرب زبان هستند و لهجه عربی خاص خودشان را دارند. بیشتر وقت است. بیشتر آن سایه است. این جزیره کم ارتفاع و ماسه گرفت است. میخواند. و قولی یاد بسن بزور سرنیزه احمد خان نام آن از شیخ صد و شیف تغییر یافت. اکنون در شیف از محل حکومت احمد خان بیش از یک خرابه باقی نمانده است. شیف در گذشته بندر حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی از ایران به کشورهای خلیج فارس و برعکس بود و احمد خان از صاحبان کالا مالیات می گرفت. به این معنا که تمام کالاها از تهران و اصفهان و شیراز به وسیله چهار پایان به این جزیره آورده می شد و بعد به وسیله لنج به کشورهای خلیج فارس حمل می شد. تقریبا تمامی کسانی که به جزیره شیف سفر می کنند سر به اسکله های ماهیگیری و ناخوده های این جزیره می زنند و بازار ماهی فروش ها را فراموش نمی کنند. ماهی فروش های منطقه بر روی اسکله معروف جزیره در قسمت شمالی ماهی های خود را به فروش می رسانند. غیر از ماهی، جزیره شیف مکان مناسب برای عکاسی است و در انتهای شرقی جزیره لنج هایی که در ماسه های ساحل به دلیل جزر دریا فرو رفتند منظره های بسیار زیبایی خلق کردند که برای هر عکاسی جذاب است. معمولا بچه ها و نوجوانان در این منطقه در حال بازی هستند و به طور کلی فضای تلفیقی جالبی و وجود آوردند. تلفیقی از لنج های از کار افتاده که در خاک فرو رفتند و بچه ها و ماهیگیرانی که در این ساحل در حال فعالیت و جنب و جوش هستند. سکوت قابل ملاحظه‌ای در این جزیره حکم فرماست که گاهی با صدای موتورسیکلت یا خنده و بازی بچه ها شکسته می شود.
جزیره شیف، جزیره در 12 کیلومتری شمال غربی بوشهر، جزیره در منتها علیه تالاب هلده. در گذشته جزیره را شیخ سعد می خواندند، شیخ ایرانی که حتی مزارش در شیف بود. در سال 1327 هجری شمسی جزیره به سلطه احمد خان انگاری در می آید و مردم از جزیره می گریزند و پس از 2 سال به جزیره باز می گردند و حاکم جور را سرنگون می کنند. در همان ایام جزیره بندر حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی بود، اما گذشته ایام جزیره را به محل زندگی صیادان و صیادی مبدل ساخته است. به گفته مردمان شیف صیادی اصلی ترین شغل این دیار است. در جزیره می توان موجودات زنده مختلفی را مشاهده کرد. موجوداتی نظیر ماهی گلخورک که در سواحل شیف فراوان است و یکی از سرگرمی‌های کودکان شیف گرفتن آنها است. در نزدیکی جزیره شیف جزیره کوچک دیگری است که عباسک نام دارد، جزیره غیر مسکونی که تنها با 4 پا میتوان به آنجا رفت، سفری که در نوع خود جالب توجه است. عباسک جزیره است پوشیده از علف که محل مناسبی برای تغذیه حیوانات اهلی جزیره شیف محسوب می شود. از گذشته عباسک برای مردم شیف نقش استراحتگاه را داشته است، به ویژه در فصل گرما که مردم جزیره شیف به جزیره عباسک پناه می آورند.
آب از عباسک می رفتیم، جزیره عباسک اینجا است که حال صدرا روش است. اونجا بنا چاکی می رفتن آب می وردن برای استفاده، برای خوردن، برای کارهای ماجندگیشو انجام میدادن. آب که نبود در زمان قبل ما میرفتیم اونجا در ایام تابستان میرفتیم کوچ میکنیم عباسک، اونجا کپر میزنیم. کپر نمیدونم میدون شما چی بگیریم، ما میگیم کپر. اونجا میشیسیم 3-4 ماه اونجا در برج گرما اونجا میشینیم، آبمون هم از همونجا استفاده میکردیم، از همون عباسک.
اگرچه عباسک مسکونی نیست، اما میتوان نشانه های آدمی را در جای جایش مشاهده کرد. در عباسک آثار بناهای ویرانهی مشاهده میشود که گویا باید در منگاهی برای قرنطینه بیماران بوده باشد. در سوی دیگر عباسک میتوان بقایای یک آسیاب را مشاهده کرد، آسیابی که آرد و داروهای گیاهی مردم شیف را تامین میکرده است. جزیره عباسک همراه همیشگی جزیره شیف است و حضورش تأثیری به سزا در زندگی مردم شیف دارد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس و استان بوشهر آمدیم و به معرفی جزایر این منطقه از ایران میپردازیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. جزیره نگین از جزیره‌های کوچک ایران در خلیج فارس است که در فاصله نزدیک از بندر بوشهر قرار گرفته است. جزیره نگین حدود 30 هکتار مساحت داشته و تا 70 هکتار هم قابلیت گسترش دارد. مزیت مهم این جزیره قرار داشتن در کنار حوضچه قابل کشتیرانی و امکان دسترسی مستقل به بزرگراه بوشهر براسجان است. محدوده عملیاتی بندری موجود در بندر بوشهر با دلیل محصور بودن در محدوده شهری عملاً امکان توسعه ندارد و تنها راه گسترش این بندر جزیره نگین است. جزیره نگین علاوه بر دارا بودن محیط زیست مناسب جهت تخمریزی آبزیان خلیج فارس، انشاب‌های مختلف از آب دریا را در دل خشکی‌های اطراف که به واسطه آفتاب سوزان و طاقت فرسا تشنه هستند هدایت می‌کند. تا جایی که آب‌های جنوبی و شمالی شبه جزیره بوشهر در این نقطه به هم گره می‌خورد و این ارتباط دو سوی شبه جزیره بوشهر را تشکیل می‌دهد. به همین منظور این مناطق از لحاظ حساسیت زیست محیطی آبزیان بستر مناسب است که خلیج فارس را تا به امروز زنده نگه داشته است و به مانند جنگل‌های سرزمین‌های منطقه حاره‌ای و معتدل عمل می‌کند که در حیات آبزیان نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این منطقه انواع آبزیان خوراکی سید می‌شود و از گذشته‌های دور تا کنون محلی مناسب برای زندگی کردن ساحل نشینان بوده و امنیت زیستی را برای مردمان این دیار فراهم آورده است. توسعه مناطق سیدگاهی با محوریت پروژه جزیره نگین یکی از اقدامات زیربنایی در سالهای اخیر است که بر رشد و شکوفایی اقتصادی در این منطقه منجر خواهد شد. دوستان عزیز، از این که با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده که دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس را خدمتتان معرفی میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت نهمین نختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سفیر ایران در کابل که برای بازدید از شفاخانه امام خمینی به ولایت بامیان سفر کرده گفته است هیچ حرکتی در ایران علیه منافع ملت افغانستان و بسود جنگ طلبان شکل نمی گیرد. سید حسن مرتضوی پس از بازدید از مراحل پایانی ساخت شفاخانه امام خمینی در بامیان در دیدار با عبدالله سرحدی والی بامیان گفت جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری روابط دوستانه با افغانستان است و برای همکاری در بخش‌های مختلف به ویژه بهداشت و اقتصاد آمادگی دارد. وی با اشاره به تفرقه افکنی دشمنان دو ملت اظهار کرد با کمک خداوند و تدبیر مقامات دو کشور و ملت‌های ایران و افغانستان این طرح‌ها شکست خورده است و در آینده نیز دشمنان دو کشور مانند گذشته شکست خواهند خورد. والی بامیان هم در این دیدار گفت افغانستان خانه مشترک تمام اقوام و مذاهب است و تعصبات قومی و مذهبی در این کشور جایی ندارد. عبدالله سرحدی افزود افغانستان هم خواهان روابط نیک با کشورهای مختلف و ویژه جمهوری اسلامی ایران است و علاقه وافری به توسعه همکاری‌های دو جانبه دارد. شفاخانه امام خمینی رحمت الله علیه در بامیان که با همکاری ایران ساخته می‌شود به زودی به بهره برداری خواهد رسید. سرپرست اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گفته است که در سفر اخیر معاون قوه قضاییه ایران به افغانستان، ایران برای انتقال بیش از 4000 زندانی افغانستانی به کشورشان وعده همکاری داده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران 4000 زندانی افغان را به افغانستان می سپارد. مولوی محمد یوسف مصری سرپرست اداره تنظیم امور زندانها گفت که این تعهد در سفر اخیر معاون قوای قضایی ایران به افغانستان صورت گرفته است. مصری با بیان این که جمهوری اسلامی ایران اولین کشور است که با امارت اسلامی در راستای انتقال زندانیان افغان توافق کرده است گفت بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در راستای انتقال زندانی های افغان از سایر کشورها تلاش کرد و جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از مجموع 6000 زندانی افغان 1230 تن آنان را به امارت اسلامی تحویل داده که در زندانهای ولایاتشان متباقی مدت حبسشان را سپری میکنند و تعداد را نیز ایران بعد از اتمام دوره حبس از بند رها کرده است. و افزود که مکنون اضافه‌تر از 4000 شهروند افغانستان که مرتکب جرایم مختلف گردیده در جمهوری اسلامی ایران زندانیان و مولوی مصری همچنان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اولین دیدار با هیئت امارت اسلامی حکم اعدام 250 شهروند افغان را به حبس مبدل کرده است. بر اساس گفته‌های مصری 400 تن از زندانیان افغان به جرم قتل دیگر شهروندان افغان در ایران در بند هستند و حکومت ایران بنابر عدم ابرای بستگان مقتول از سپردن آنان خودداری کرده است و همچنین از انتقال 3 زندانی از کویت نیز در یک سال گذشته خبر داد و گفت که امارت اسلامی از تمام کشورها خواسته است تا زندانیان افغان را به آنها تسلیم کنند. پیش از این سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز گفته بود جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته بیش از 1000 زندانی افغان را به امارت اسلامی تحویل داده است. در این حال دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوی قضایه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که به دعوت نظام قضایی افغانستان در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده به طور جداگانه با شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات افغانستان و رئیس شورای عالی اسرا محکمه، اعضای شورای عالی قضا لوی سارنوال و رئیس و اعضای کمیته انتقال محکومین افغانستان دیدار کرده است. همچنان غریب آبادی در دیدار با مولوی فائق معاون وزارت عدلیه گفته است که لازم است نظام‌های عدلی و قضایی هر دو کشور با هم دیگر ارتباط داشته باشند و ای گفته است که کشورش مصمم است تا زندانیان افغان را از ایران به افغانستان انتقال و برای مهاجرین افغان سهولت‌ها را فراهم کند. با این وجود عبدالغنی فائق معاون وزارت عدلیه بر روابط نیک دو کشور تاکید نموده و گسترش روابط بین دو کشور را به نفع هر دو کشور دانسته است. از سوی دیگر در این دیدار قرار شد زمینه انتقال چند زندانی ایران به جمهوری اسلامی ایران نیز در اسرع وقت فراهم شود. گفتنی است که هیئت قضایی ایران با دعوت مقامات قضایی طالبان برای گفتگو در موارد مختلف به کابل سفر نموده و با مقامات ادارات مختلف در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در دیدار کاردار سفارت اتحادیه اروپا در کابل ادعای همیشگی این گروه را درباره سرکوب داعش در افغانستان تکرار کرد. محمد عبدالکبیر در دیدار با رافیلا ایدیس افسود اکنون در افغانستان فساد، مواد مخدر و فعالیت‌های زورمندان به پایان رسیده و داعش سرکوب شده است. در این نشست کاردار سفارت اتحادیه اروپا در کابل هم با تایید تامین امنیت در افغانستان گفت با خاطر آسوده به شماری از ولایت افغانستان سفر کرده و از وضعیت مردم از نزدیک دیدن کرده است. یادس از تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان خبر داد و افسود اکنون کمک‌های بشری به خانواده‌های نیازمند می‌رسد و در زمینه فساد نگرانی وجود ندارد. این اظهارات معاون سیاسی طالبان در حالی است که داعش همچنان در افغانستان عملیات انجام می‌دهد و مسئولیت بسیاری از حملات تروریستی را به عهده می‌گیرد. یک هیئت وزارت امر به معروف با منظور رسیدگی به شکایت مردم به ولایت بلخ سفر کرده است. همکارم خیبر ابراهیمی و گزارشی با این موضوع.
سفر هیئت وزارت امر به معروف به منظور رسیدگی به شکایت مردم در بلخ. این هیئت که بعد تازگی به مزار شریف آمده در دیدار با شمار از شهروندان از آنان می‌خواهند شکایات مبنی بر برخورد نادرست مسئولین و غصب ملکیت‌های مردم از سوی آنان را شریک سازند. اعضای این هیئت هدف از این برنامه را جلوگیری از استفاده صلاحیت‌های وظیفوی عنوان نموده می‌گویند در یک هفته آینده عرایض افراد ملکی را گردآوری و به آن رسیدگی می کنند.
هر نوع شکایاتی که شخصی که منصوب به امارت است، ملت کدام منصوبین امارت اسلامی شکایت دارد، انشاءالله ما را به توان قدرت می شنویم، انشاءالله به توان قدرت انشاءالله حل می کنیم. در این باره به خاطر همه شما را در اینجا زحمت دادیم. شما هیچ حراس نداشته باشین. خدا نخواست ما اگر از کماندان شکایت کنیم، برای ما کماندان کدام سرزش میته یا از مقام ولایت شکایت کنیم، برای ما سرزش میته از هیچ بی‌پروا باشیم.
در همین حال مسئولان محلی بلخ از تشکیل یک کمیته به منظوری تسهیل در کار این هیئت خبر می‌دهد. رئیس دفتر والی بلخ می‌گوید در قسمت گردآوری شکایات و رسیدگی به آن همکاری جدی صورت می‌گیرد.
چه واقعی شکایت دست اینه چه بیدا شکایت وی چه واقعی شکایت وی اغا بستاس لاوریدل کیجی او اغا چوک چه وی اغا که پا نظام که کشنی رتبه ولری که لو رتبه ولری اغا برا اختل کیجی اغا بستاس و شکایت پا وریدل کیجی اغوی تا بیا دا شرعی مسایل و پرونا که اغوی تا هدایت کیجی چه کم مدسه پا شرط که و اغا با دا اغوی سر بیا کیجی.
از توی هم برخه باشنده های بلخ این اقدام امارت اسلامی را کم پیشی نمیدانند و باور دارند که رسیدگی به شکایات و حل مشکلات مردم اعتماد میان ملت و مردم را تحکیم میکند.
نشست امروزی یک اقدام بسیار نیک است که سابقه نداشته و این نشست اعتماد و اطمینان مردم نسبت به امارت اسلامی بیشتر میسازد و مردم خود با امارت اسلامی یک جا میبینه، به خاطر از اینکه میتونن آزادانه و بدون کدام مشکلات خود به اینا بگوین و اینا بسیار به طریق آسانش حل و فصل نمایند.
قرار است این هیئت پس از بلخ به سایر ولایت ها نیز سفر کند و شکایات حقوقی و نظامی به محاکم راجع می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی. همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت آمریکا
آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در دوشنبه دیگر این ساعت افتخار داریم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در سایت هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید، @رادیودری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید با مدت 20 دقیقه. نخست عناوین مهم. فشار جمهوری خواهان برای اخراج حامیان فلسطین از کار. حمایت 200 شخصیت برجسته دانشگاهی آمریکا از شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل. و رکورد جدید کهنه سربازان بی خانمان آمریکا. خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. نخستین مطلب این که جمهوری خواهان از جمله رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مؤسسات دولت این کشور را تحت فشار قرار دادند تا حامیان فلسطین را از کار برکنار کنند. با نوشته وبسایت آمریکایی هاکسیوس، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا مؤسسات دولت این کشور را برای مجازات کارکنان شرکت کننده در اعتصابی که هفته اخیر برگزار شد و در راستای حمایت از غزه بود تحت فشار قرار دادند. این اعتصاب در اعتراض به حمایت دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه صورت گرفت. این اولین بار است که کنگره آمریکا درگیر مخالفت‌های گسترده در سطح کارمندان دولت فدرال در خصوص جنگ غزه می‌شود. کارمندان نزدیک به 20 مؤسسه فدرال از جمله قصر سفید، پنتاگون و وزارت خارجه سه شنبه گذشته مشاغل خود را ترک کردند. این اعتصاب توسط گروهی متشکل از ده ها کارمند فدرال که خود را فدرال متحد برای صلح می‌نامند رهبری شد. آنها روز اعتصاب را مصادف با 100مین روز از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در اکتبر گذشته در غزه قرار دادند. در خصوص نقش آمریکا در جنگ غزه، به خصوص حمایتایی که آمریکا داشته از رژیم صهیونیستی، با توجه به حجم جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شده، ما می‌بینیم که در کشورهای مختلف از جمله در شهرهای مختلف آمریکا تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار می‌شود. در این اعتراض‌ها جنایات رژیم اسرائیل و حمایتی که آمریکا داره به شدت محکوم میشه. این موضوع در داخل آمریکا واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته، با توجه به حمایت‌های زیادی که آمریکا از رژیم صهیونیستی دارد. در خصوص نقش آمریکا در جنگ غزه تحلیلی دعوت می‌کنم بشنوید از دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
طبیعی است که به آمریکا صرف نظر از مواضع مختلفی که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دارن و نگاه متفاوتی که به رژیم صهیونیستی دارن، طبیعتاً سیاست کلان آمریکا حمایت بی‌دریغ و کلان از رژیم صهیونیستی است. از منظر سیاست‌های کلان آمریکا، وجود و بقای رژیم صهیونیستی به مفهوم بقای آمریکا و کشورهای اروپایی تلقی می شود. به همین دلیل آمریکا در واقع در طول 75 سال گذشته و از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی که حاکمیت ها بین جمهوری خواهان و دموکرات ها دست به دست شده، سیاست های کلی آمریکا نسبت به اسرائیل، تقدیم و دادن کمک های نظامی، مالی و اقتصادی و امنیتی و نظامی به رژیم صهیونیستی است که آمریکایی‌ها با تمام قدرت در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن. انواع سلاح‌های کشتار جمعی در واقع در اختیار این رژیم قرار دادن. حتی بسیاری از متفکران عرب و اسلامی اعتقاد دارند که اصلا این جنگ، جنگ آمریکا با کشورهای اسلامی است، زیرا بدون کمک‌های آمریکا الان ارتش رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده بود. ولی این کمک‌ها و کمک انگلیس، فرانسه و آلمان به اسرائیل موجب شده که این رژیم و ارتش اسرائیل در برابر مقاومت اسلامی ایستادگی بکنه و همچنان پایدار بمونه و سقوط نکنه. و لذا آمریکایی‌ها شریک جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هستند و صرف نظر از دیدگاه دموکرات‌ها نسبت به کابینه بنیامین نتانیاهو، ولی آمریکایی‌ها با تمام قدرت کنار اسرائیل بودن، زیرا اساساً لابی صهیونیستی سیاست گذار اصلی داخلی و خارجی آمریکا و حتی رؤسای جمهور هم از سوی دموکرات‌ها و هم از سوی جمهوری‌خواه بدون موافقت لابی صهیونیستی به پیروزی در انتخابات دست پیدا نمی‌کنه. جو بایدن و حتی بلینکن وزیر خارجه صریحاً اعلام کرده که او دارای تبار یهودی است و صهیونیست است. جو بایدن هم صریحاً گفته در گذشته، اگرچه رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ هرگز خودش رو یهودی و صهیونیست تلقی نکرده، ولی همچنان در حاکمیت گذشته کاخ سفید کمک ها به سوی رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا ارسال می شد. الان با توجه به جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، طبیعتاً جو بایدن در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حمایت کرده، به دلیل اینکه الان آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و جو بایدن نیازمند حمایت سرمایه‌داران یهودی و لابی صهیونیست است و بدون حمایت اونها امکان پیروزی مجدد در انتخابات 2024 برای جو بایدن وجود ندارد و به همین دلیل آمریکا با تمام قدرت به کمک رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه شتاب.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. اما رخداد مهم دیگر امریکا طی روزهای جاری این که در پی شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در نقض کنوانسیون بین المللی نسل کشی 1948، 200 شخصیت برجسته دانشگاهی و کارشناسان حقوق بین الملل از دانشگاه های مطرح امریکا با امضای توماری از دولت آفریقای جنوبی در شکایت از نقض قوانین جنگ و نسل کشی در حق غیر نظامیان در نوار غزه حمایت کردند. در نامه‌ای که با امضای حقوقدانان و استادان دانشگاهی آمریکایی رسیده آمده است، به عنوان محققان و فعالان عرصه حقوق بین الملل و پژوهشگران حوزه مطالعاتی نسل کشی و مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی از دادخواست آفریقای جنوبی نزد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان گامی در جهت برقراری آتش بس ضروری در نوار غزه و تحقق عدالت در موضوع فلسطین حمایت میکنیم. اما یک موضوع دیگری که ارتباط داره به جنگ غزه و حمایتی که امریکا از رژیم صهیونیستی داره، حملاتی است که امریکا و بریتانیا علیه یمن انجام میدهند. این موضوع بازتاب زیادی داشته، واکنش‌های گوناگونی را در سطح بین الملل به دنبال داشته و اینکه امریکا با این حملات در واقع منافع خود را به خطر میندازه. در رابطه با حملاتی که امریکا به یمن انجام داده با توجه به بازتابی که در سطح بین الملل داشته، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی.
ایالات متحده در حقیقت با حملاتی که به یمن داشته، به نظر من برای تحلیل اون باید از چند منظر به این موضوع نگاه کنیم. یکی از منظر مدیریتی است و یکی از نظر تاکتیکی است. از منظر مدیریتی به نظر میرسه که ایالات متحده میخواهد همچنان هژمونی و در حقیقت میدانداری یا عنصر مفید و مؤثر و برتر بودن خودش رو در مناطق مختلف دنیا به دلیل رقابت‌هایی که بین قدرت‌های مختلف هست نشون بده. لذا داره تلاش می‌کنه که با حضور در مناطق بحرانی و همچنین بعضاً مداخله در اونها نشون بده که همچنان قدرت برتره. اما از نظر تکنیکی به دلیل اینکه به هر صورت یمنی‌ها یه مقداری اصطلاحاً تعادل منطقه و توازن منطقه رو جابجا کردن و دارن تلاش میکنن که برای یک بحران دیگری اثرگذار باشن، لذا ایالات متحده برای بالانس یا اصطلاحاً توازن داره تلاش میکنه که این توازن به هم نخوره. من معتقد هستم که رفتاری که ایالات متحده در حقیقت در موضوع حمله به یمن داشته است برخواسته از تاثیرگذاری است که یک عنصر به ظاهر غیر قابل خدمتون ارسام استکا یا یه عنصر کوچک در منطقه داشته، اما به نظر میرسه ورود آمریکایی‌ها نشون میده که این عنصر به ظاهر کوچک چقدر مؤثر بوده که بزرگترین قدرت جهانی رو فقط به خودش مشغول کرده و به نوعی اونها رو به میدان در حقیقت نبرد آورده. در رابطه با منافع یا در رابطه با اصطلاحاً مسائلی که احتمالاً از این طریق میتواند برای جهان مؤثر باشه، به نظر میاد که نکته اولش ارشد آمریکایی‌ها هر کجا رفتن حامل بی‌ثباتی بودن، یعنی آمریکایی‌ها هر کجا رفتن با شعار ثبات و عدالت و صلح و اینا رفتن، اما محصولشون و تجربه جامعه بشری هستش که اونها نتوانستن صلح و ثبات و امنیت رو وجود بیارن. نکته دیگر تداوم در حقیقت بی‌ثباتی ها یا به نوعی آوردن ناامنی است. آنچه که مسلمه هستش که همونجور که عرض کردم در شرایط فعلی یمنی ها خیلی عنصر در حقیقت قابل اتکا یا بزرگی برای تحولات منطقه یا تحولات جهانی نیستن، اما به نظر میاد که آمریکایی ها دارن تلاش میکنن که در حقیقت با آمدن، با مواجهه، با بمباران، با اصطلاحاً واکنش نشوندن به اقدام یمنی ها نشون بدن که این عنصر چقدر مؤثر هستش و چقدر میتواند نقش آفرین باشه. نکته پایانیم در رابطه با این موضوع هستش که مسئله مهم دیگری که شاید از اصطلاحاً نتایج و دستاوردها یا به نوعی تأثیرات حضور آمریکایی ها و همچنین واکنش آمریکایی ها باشه، تأثیر اون بر اقتصاد منطقه و بین الملل هست. در صورت باب المندب یکی از در حقیقت مناطقی است که راهیابی در حقیقت مناطق مختلف مثل شرق دنیا به غرب یا به نوعی به اروپا یا در حقیقت مناطق میانی جهان هستش و خب یه تأثیری در هم مباحث انرژی داره و هم در حقیقت حمل و نقل کالا. من فکر میکنم آمریکایی ها به دلیل این عنصر، یعنی همونجور که عرض کردم برای حفظ هژمونی، این هم در حوزه اقتصادی دارن تلاش میکنن که یمنی ها رو ساکت کنن، آرام کنن، اصطلاحا از هر نوع واکنشی که بتواند ترتیبات امنیتی رو به هم بریزه فقط اونها رو دور کنن تا بتوانن رفت آمد نفت و انرژی و کالا و خدمات دیگر رو مدیریت کنن، که این هم یکی از مباحثی که بازم برمیگرده به همون مدیریتی رو ابتدا عرض کردم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این برنامه هستید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین شما دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در. خب خدمتان هستیم. یک رخداد مهم دیگر امریکا، رکورد جدید کهنه سربازان بی‌خانمان امریکا. با گزارش فاکس نیوز، بر اساس گزارش جدید وزارت امور کهنه سربازان امریکا، تعداد نظامیان سابق بی‌خانمان در این کشور در سال گذشته میلادی یعنی 2023 7.4% افزایش یافته که بزرگترین افزایش در 12 سال گذشته است. این شبکه خبری با استناد به گزارش وزارت امور کهنه سربازان آمریکا نوشت تنها در یک شب در ژانویه سال گذشته میلادی 35574 نظامی سابق بی‌خانمان در ایالات متحده وجود داشت. طبق بررسی های سال 2023 میلادی 20067 کهنه سرباز آمریکایی در این کشور بی‌خانمانی را تجربه و در پناهگاه‌ها زندگی کردند. این آمار افزایش 2.6% نسبت به سال 2022 را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این سال 15507 کهنه سرباز آمریکایی بدون سرپناه بودند، که نشان از افزایش 14.3% این آمار نسبت به سال قبل است. طبق این گزارش آمار کهنه سربازان بدون سرپناه حدود 80% افزایش کل بی‌خانمانان آمریکا در سال 2023 را شامل می شود. جیم ویلی مدیر عامل جنبش غیر انتفاعی فراخوان مأموریت تصریح کرد نظامیان سابق آمریکایی با مشکلات مهم زیادی مانند بیکاری، ناامنی غذایی و فقدان دسترسی به مزایایی مانند درمان پزشکی مواجه هستند. و یا آمار وزارت دفاع آمریکا مبنی بر این که 24% نظامیان در بخشای فعال ارتش از ناامنی غذایی رنج میبرند و حیرت آور توصیف کرد. خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. فرصت کوتاهی داریم آخرین رخداد مهم آمریکا رو که می‌خوایم بررسی بکنیم ارتباط داره به گذشتن کسری بودجه دولت آمریکا از $0.5 تریلیون. خزانه‌داری آمریکا فاش کرده که کسری بودجه دولت فدرال این کشور در سه ماه اول سال مالی جدید به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها به $0.5 تریلیون رسیده است. این داده ها نشان می دهد که تنها در ماه دسامبر شکاف بودجه ایالات متحده در مجموع به $129 میلیارد رسیده که $44 میلیارد یا 52% بیشتر از سال گذشته است. طی دوره سه ماهه اول سال مالی 2024 که از اول اکتبر 2023 آغاز شد، کسری بودجه فدرال ایالات متحده $89 میلیارد یا 21% افزایش یافت و از $421 میلیارد در مدت مشابه سال قبل به $510 میلیارد رسید. این جهش کسری بودجه باعث شد که مجموع بدهی دولت آمریکا برای اولین بار از مرز $34 تریلیون عبور کند. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، هزینه‌های ماه دسامبر با 3% افزایش به $559 میلیارد رسید که یک رکورد ماهانه محسوب می‌شود و بخشی از آن به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و پرداخت سود بدهی عمومی صورت گرفته است. اقتصاددانان زنگ خطر را درباره روند افزایشی کسری بودجه آمریکا به صدا درآورده‌اند و می‌گویند در صورت ادامه روند فعلی امسال با کسری بیش از $2 تریلیون به پایان خواهد رسید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه امریکا نگاه زرون بودید. نگاهی داشتیم به مهمترین تحولات هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین همراهی ما باشید، parstoday.ir/dari. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. بی تو هم جای نگه
جنبش مژگانی هست، یعنی از ساز طرب دود چراغانی هست. کشته ناز تو هم، بسمل انداز تو هم، گر همه خاک شوم خاک مرا جانی هست. عجز پرواز ز سعی طلبم مانع نیست، بال اگر سوخت نفس شوق پرفشانی هست. زندگی بی علمی نیست بهار طربش، زخم تا خنده فروش است نمکدانی هست. تا بکی زیر فلک داغ طفیلی بودن، نبری رنج در آن خانه که مهمانی هست. محو گشتن دو جهان آینه در بردارد، جلوه کم نیست اگر دیده ی حیرانی هست. غنچه این چمنی کلفت دلتنگی چند، ای چمن محو گلت سیر گریبانی هست. با تظلم نتوان داد فلک داد، اما گر لب از ناله ببندی با خود احسانی هست. نخل پرواز شکوفه است نوید ثمرش، نعمت آماده کنه ریزش دندانی هست. عذر بی دردی ما خجلت ما خواهد خواست، اشک اگر نیست عرق هم نم مژگانی هست. جرأتی کو که برویت موجه‌ای باز کنیم، چشم قربانی و نظاره پنهانی هست. زین چمن خون شهید که قیامت انگیخت، که به هر گل اثر دستی و دامانی هست. گر تأمل قفس بیضه طاووس شود، در شبستان عدم نیز چراغانی هست. نشوی منکر سامان جنونم بیدل، که اگر هیچ ندارم دل ویرانی هست.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزل زیبایی هست و حاوی مفاهیم عمدتاً عرفانی و عاشقانه. یک نوع آمیختگی بین عشق و عرفان را ما در این غزل می‌بینیم. و ما در برنامه‌های قبل هم خدمت دوستان گفتیم که معمولاً بیدل در مقام عشق و عرفان نوعی عجز را مطرح می‌کنه و ناتوانی و کم توقعی در مقام معشوق. میگه که این طلب رو ما همراه خودمون داریم، ولی در این حال همراه هست با نوعی عجز. عجز پرواز سعی طلبم مانع نیست، بال اگر سوخت نفس شوق پرفشانی هست. میگه ما اگر که بال ما هم بر اثر این عجز نفس بسوزانه، یک شوقی در ما هست و اون شوق را ما با وجود این که قدرت پرواز نداشته باشیم به همراه داریم. بال اگر سوخت نفس به معنی این نیست که نفس ما بالش بسوزه، بلکه به این معنی هست که بال ما اگر نفس بسوزانه. و سوختن نفس به معنی زحمت بسیار کشیدن و خسته شدن است. میگیم که نفس ما سوخت از بس دویدیم مثلا، اینجا چون این معنایی داره، یعنی از راه ماندن بر اثر خستگی و سوختن نفس. بال اگر سوخت نفس، یعنی اگر بال ما از توان و از قدرت پرواز هم بمانه، باز هم یک شوق پرفشان ما داریم. یک بیت دیگر بیدل در اینجا هم هست که قابل توضیح هست. نخل پرواز شکوفه است نوید ثمرش، نعمت آماده کن ریزش دندانی هست. اینجا چی میگه بیدل؟ در اینجا شکوفه که سفید هست این رو به دندان تشبیه میکنه یا دندان رو به شکوفه تشبیه میکنه و نخل منظورش درخت هست به طور عام. در شعر ما خیلی وقتا وقتی میگن نخل منظور درخت هست و میدانیم که وقتی که شکوفه های یک درخت بریزن یا پرواز بکنن او موقع است که هنگام ثمردهی او درخت رسیده، یعنی وقتی که درخت قرار باشه میوه بده وقت شکوفه ها میریزن. و میگه که ما هم در زندگی چون این موقعیتی داریم، وقتی که نعمت به دست ما بیایه وقتی است که دندان ها میریزن، یا به تعبیر دیگری او زمانی که ما به نعمت میرسیم وقتی است که او دندان هایی که برای استفاده اون نعمت هستن میریزن. نخ پرواز شکوفه است، نوید ثمرش نعمت آماده کن ریزش دندانی هست. یک بیت بسیار زیبای دیگر هم در این غزل هست: محو گشتن دو جهان آینه در بر دارد. یک بیت بسیار شفاف و عاشقانه و عارفانه زیبا: محو گشتن دو جهان آینه در بر دارد، جلوه کم نیست اگر دیده حیرانی هست. دیده حیران یعنی دیده ای که محو تماشا باشه، محو حیرت باشه. میگه که تو اگر محو او دیدار بشی دو جهان آینه در اختیار تو قرار میگیره برای دیدن او معشوق، جلوه کم نیست اگر دیده حیرانی هست.
هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر شگر باشم زمین آسمان بدلم. سال جفر سای حضورت شگر باشم زمین آسمان بدلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رای سکت بسیار است در حرف زبان بدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بدلم. هر شگر باشم زمین آسمان بدلم.
خداحافظ شما دوستان، با امید شنیدن غزلی دیگر از بیدل در روزی دیگر.
این قدر دانم که جنس کاروان بدلم، این قدر این قدر.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست،
نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
بنام او که هر طرف رو میکنیم تجلی اوست، خدای خوب و مهربان. سلام 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 به همه، سلام به خرد کلان، به همه دوستان یاران و شنونده های عزیز جوان. چقدر اسرا را دوست داریم، چون که حضور گرم و صمیمی شما را داریم. صدای گرم و پیامک‌های خوب شما همیشه برای ما انرژی بخش بوده. سپاس که مثل همیشه برنامه خودتان روی موج جوانی را حمایت میکنیم. دستمند شما ارغوان حیدری هستم. تهیه کننده برنامه آقای موحد هستن. نویسنده آقای بینش. صدا بردار آقای بهنودی. دستیار تهیه خانم احمدی. همکاران خوب گزارشگر منم که شما میشناسین، خانم ها وفا، دهقانی و حسین زاده هستن. همه ما دورم جمع شدیم که خدمت کوچکی به شما دوستان روی موج جوانی بکنیم.
برو بخیر،
میریم و قدم به قدم با شما.
باشم باشم باشم
قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش قدم.
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794 71 71 44. یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازید.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری.
روی موج جوانی.